أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا. محضر مبارك سروران گرامی سخن در آیات سوره شریفه اسراء است. آیه که تلاوت شد آیه 40 از آیات مبارکه این سوره و آیات بعد از آن خواهد بود. در مجموع مباحثی که حدود 15 آیه در این سوره وجود داشت مطالبی رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم پیرامون این آیات، که در پایان خداوند سبحان این مجموعه رو حکم قرآنی نامید. اینها حکمت های الهی بود. ذلک مما اوحى ربك اليك من الحكمه. تمام اینها پیغمبر حکمت بود. و گفتیم منظر ما را که عزیزان که حکمت اون اصول ثابته و راسخه، اون کلیاتی است که در تمام ادیان الهی وجود دارد و ثابت است، لایتغیر است، که بازگشت اون خلاصه کار به کرامت انسان باز می‌گردد. بخش از اون کرامت انسان در جان، در مال، در عرض و در آبرو و پاسداری حریم حق و ارتباط آدمی با خداوند که کانال دیانت باشه. مجموعه حکم الهی منحصر در این دو نکته می باشه که خب چون گاهی این بحث رو عمیق‌تر مطرح کردیم همینجا سخن رو پایان می دهم و بحث حکمت رو بنابر مصالح دیگه مطرح نمی کنم امروز. و در نهایت فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر. سخن همون حرف اول است. ابتدای این حکمت ها فرموده بود و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، جز او نباشد. در پایان هم سخن آخر فلا تجعل مع الله اله آخر، جز او کسی دیگری نباشد. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. حرف اول خداست، آخرین سخن هم خداست. اینو گاه در آن حدیثی که با آیان عزیزان دانش پژوهان اول آموزش علوم دینیه مطرح می شد که اول العلم بدم که عیدک الله فی الدارین، خدا تو را تأیید کند در دو سرا. اونگاه اولین حدیثی که تعلیمشون می کردن قبل از این که صرف به اینها بیاموزن می گفتن بگو که در حال بدم که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی. سخن اول خداست. شرط اول قدم در وادی معرفت، معرفت الهیست، معرفت الجبار. و سخن آخر هم باز خداست، کار رو تفویض کردن به او و واگذار کردن به او. ابتدا کار و انتها کار کل اوست. انا لله و انا الیه راجعون. چیزی دیگری جز این نیست. فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. اگر جز این باشد بدان افکنده خواهی شد به خفت و ذلت، در عقوبت و عذاب الهی، در نهایت خاری و پستی. خداوند اینجا خطاب قهر به کار برد. خدا میداند این جمله چه آتشی بر دل اولیاء خدا میزند. یعنی این رو فقط مخاطبش کفار نیستند، بلکه شاید از جهاتی اون مردان و اون عارفان بالله، اون شخصیت هایی که شور و شوق و عشق خدا در سینه دارند، وقتی این خطاب ها رو در قرآن میشنوند بند وجودشون میلرزد که خدایا فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. این دنیا هم وصل دست نمی دهد. این دنیا هم گفت نی نی، الفراق است الفراق. در اون عالم هم ملومن مدهورا، اونجا هم ملامت، اونجا هم خبت بخاری، اونجا هم دوری. صبر فعلا عذابک حبنی، صبر فعلا عذابک فحیف اصبر علا فراقک. اون قهر الهی فراق الهیست برای اولیاء خدا، اونها که خداوند سبحان لا ينظر اليهم، فردای قیامت به اینها نظر نکند، بلا یکلمهم، با اینها سخن نگوید. این بزرگترین قهر خداست که برای اولیاء او متصدر است. خب سخن تمام. اول بحث امروز فاصفاكم ربكم بالبنین، همان گونه که خاطر مبارک عزیزان مستحضر است، به لحاظ این که اهم به موضوعاتی که همیشه ذهن انسانها را به خود مشغول داشته است خداوند سبحان بوده است و حدود الهی و مقام شاوق حضرت هدیت، اشرف و اعظم موضوعاتی که در ذهن انسانها نقش بسته است خداست. بدین جهت پیرامون این موضوع آدمیان اوهامات و اباطیل و خرافات و این گونه مسائل فراوان داشتند، هم حق گفتند و هم ناحق گفتند، و یه حالی از این مسائل پیرامون مرام شامق اهلیت در بین انسانها وجود داشته است که گاه قرآن به این اتهامات و خرافات و اوهامات اشاره می کند و رد اینها می کند، تصحیح می کند و بطلان اونها رو می فرماید، و اونگاه مسیر صحیح رو ارائه می دهد حضرت حق در تعالیم توحیدی قرآن. افاصفاکم ربکم بالبنین، این یکی از مشکلات است. چنین ترجمه می کنیم: آیا خدا شما را اختصاص داده است به فرزندان ذکور و پسران؟ و اونگاه خود اتخذ من الملائکه اناسا، یه جا ملائکه را و جمع ملک با خداوند به عنوان دختر برای خودش انتخاب کرده است، خدا پسر ندارد، شما پسر دارید؟ انکم لتقولون قولا عظیما، شما بسیار کلام و قول عظیم و سنگین گفتید اگر بفهمید چه گفتید. اساسا مبحث بر اساس این تهمت است که انسان ها به ذهنشون می آمد که خب این تاج و این تخت الهی با این قدرت بزرگ، این شکوه جلال الهی نکند که فردا بماند. از باب قیاس به جنس و نوع خودشون گاه برای خدا دلسوزی می کردند انسان ها که خب این عظمت و جلال خدا آیا نیاز به اون نیست که ولی عهدی باشد، کسی باشد که آینده وارث تخت و تاجی باشد، خلاصه کاری کسی باشد که دنبال حق پاره از کارها را انجام بدهد؟ این قیاس ذهنی و جنسی در ذهن انسانها را وامی داشت که به مقتضای وجود خودشون برای خداوند نیز قائل به ولد و فرزند باشند. اتخذ الله ولدا، سخن از فرزندداری هر بگویند. مطلع این فرزندداری دو گونه است، کمانی که در بین انسان ها دو گونه بوده، هر دو رو به خدا نسبت دادند انسان ها، همونی که خودشون داشتند. هر کسی او نقش خود بیند در آب، برزگر باران و گازور آفتاب، هر کسی با دیدگاه خودش برای خدا سخن گفته است. در عالم انسانی ما دو گونه فرزند داریم، یه فرزندهایی داریم که اینا از وجود خود انسان هم. خب آدمی به احساس این که میخواهد نسلش مستمر باشد، میخواهد بقاء وجود داشته باشد و همیشه استمرار وجود انسان در سیمای فرزند اوست، در سیمای عزیزانی است که از او متولد و جدا میگردن، این انگیزه بزرگی است برای فرزندداری. این انگیزه کمی نیست برای اینکه انسان بخواهد نسل او مستمر باشد. از گذشته به حال نشانه اکر قبل ابتر، این ابتر بودن و بدون عقب بودن نسل انسان یه نوع اهانت است، این یه نوع به هر حال امر ناپسندی است، ناگوار است برای انسان ها. به این انگیزه ایست که آدمیان رو به تولد و تناسل و تکثیر و ادامه نسل باز می دارند. نوع دوم این نیست، اگر به خللی به مانعی برخورد این شیوه، اونگاه به فکر این می افتادن که خب به هر حال ما وحشت داریم، ما وحدت داریم، تنهایی داریم، ناتوانی داریم، پیری داریم، حال که نشد از نسل خودمون ادامه این کار بدهیم، می توانیم که تبنی کنیم. تبنی یعنی اتخاذ الولد من الغیر. ما حال خودمون که نداریم، به هر دلیلی که نشد، می توانیم فرزندی بگیریم، این رو بزرگش کنیم، اینو مانند فرزند خودمون عزیزش کنیم، تربیتش کنیم، به این فردا روزی به کار ما میآید. به هر حال این سنت تبنی یعنی اتخاذ فرزند دیگر به جای فرزند، این هم در بین انسان‌ها سابقه دیرینه دارد. این دو شیوه فرزندداری است، هر دو رو به خداوند نسبت دادند انسان ها. از یه طرف همین که خدا دارای فرزند اصیل است، فرزند اصلی است، همین که خدا تبنی کرده است، هر دو رو به خداوند نسبت داده. لازمه این که خدای سبحان بخواهد فرزند داشته باشد، لازمه فرزند داشتن یه ضروریات به اصطلاح روحی است، یه لوازم جسمی است. اینی که خدا بخواد فرزند داشته باشد، باید خدا نیاز به این داشته باشد که اون هم مانند انسان ها احساس به باقی ماندن این ملک و این حکومت و این قدرت و سیطره و سلطان باشد، اونگاه به دنبال اون کسی که نصب شود برای آینده. در حدود حضرت باقی تعالی میدانید ازلیت و ابدیت افتاده است، یعنی ذات حق دیمومیت دارد. دیوم و دیمومیت یعنی ازلی بودن و ابدی بودن. خداوند سبحان از ازل تا ابد است. از تهویت لایزالی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. خداوند خالق زمان است، خالق اجزاء دهر است. متصرم اجزاء رو خدا ایجاد می کند. خدا خداوند که خالی از برهی زمان، خالی از حضرت او و قدرت او و جلال او نیست. در ذات خداوند که ملال وجود ندارد، سستی وجود ندارد، فتور وجود ندارد، ضعف و نقصان وجود ندارد. اینها ذهنیاتی بود که بشر برای خدا می ساخت. خداوند احتیاج به فرزند ندارد به طور کلی، چون ذات او به هیچ چیز احتیاج ندارد. او غنا مطلق است. قل هو الله احد، الله الصمد. صمد اون ذاتی است که تمام بنا در وجود اوست، به هیچ نیاز به چیز کسی ندارد. پس اون بعد روحی دارای فرزند بودن در حق مطرح نیست. مضافا بر این که اگر خدا بخواهد دارای فرزند باشد، لوازم فرزند داشتن توالد و تناسل است، جسمیت است، زوجیت است. و حضرت بایی تعالی حاشن الله، خداوند سبحان لیسه که مثل هیچ شیء. اگر خدا دارای فرزند می بود و ما هم شما دارای فرزند می بودیم، دیگه لیسه که مثل هیچ شیء نبود. ما هم شیء اون کلا، ما هم می شدیم چیزی مثل خدا، خدا هم می شدیم چیزی مثل ما. او فرزند دارد، ما هم داریم، حالا شکلش هر چه باشد. احدیت خداوند زیر سوال می رفت، بی نظیر بودن خداوند سبحان زیر سوال می رفت. پس این که خدا بخواهد دارای فرزندی به توالد و تناسل باشد، نه نیاز اون دارد نه ضرورت اون دارد، هیچ کدام برای حق وجود ندارد. اما اون شرط دیگر، آنی که خداوند تبنی کند، این که خدا فرزند، این هم گفتن قالت الیهود عزیران ابن الله. یهود میگویند خدا عزیر به عنوان فرزند انتخاب کرده است. گاه حکایتش گفتن بعد از این که این یهودیان در چنگال بختونست، بختونسر به نوکدنسر در چنگان رو اسیر شدن و اون بدبختی ها به سرشون آمد، تورات از بین رفت، آتش زدن، نابود کردن جنی نصف تورات رو. اونگاه یه آقایی پیدا شد بعد از 70 سال اسارت که مجموعه تورات رو به یهود برگردان. ما همه تورات رو خط به خط، حرفن بعد حرفن درون این سینه داریم و به شما میگیم یهودیان بنویسید. آقا نوشتن، ناموس رو برگردان. یهود به تورات ناموس میگو، اصلا کلمه تورات از معنیش ناموسه. ناموس یهود رو به یهودیان برگردان. حال چی بگن؟ آه این آقا چی اسمش؟ این جناب عزیر است. این را عزرا یا عزیر میگوین. چه مقامی به این بدن؟ چه مدال افتخاری بدن؟ کسی که تمام شخصیت و هویت را به یهود برگردانده است. تنها راه این است که بگیم این پسر خدا است. خدایی که همچین فرزندانی دارد، این جا دارد که به خدا نسبت داده شود. اتخذ الله ولدا قالت الیهود عزیر ابن الله. بگیم خدا این را تبنی کرده است به عنوان فرزند انتخاب کرده است. یا ما وقتی که گشتیم و ندیدیم پدری برای جناب عیسی مسیح و مادرش دیدیم، مریم دیدیم، خب بزرگی و جلال این آقا دیدیم، اینو به کی نسبت بدیم؟ همچه بهتر که این رو به عهده خدا بگذاریم فرزند را. قالت النصارى المسيح ابن الله، بگوین مسیح فرزند خداست. این تبنی بود، گفتن خدا این را به عنوان فرزند اتخاذ کرده است. زیر بنای تبنی در بین انسان ها چی بود؟ وحدت بود، وحشت بود، حب افراطی بود. آیا اینها در خصوص حق دیده می شود؟ یا انیس من لا انیس له، یا زخر من لا زخر له، یا کنز من لا کنز له، یا سلطان من لا سلطان له. خداوند که این نیست، خدا که انیس تمام انسان هاست، خداوند سبحان که یار تمام بیکسان هست، خداوند عز او سلطان او، اینها که این حرفا را ندارد. خدا که نیاز به وحدت و وحشت ندارد که مونس بخواهد در خلمت خیش. حضرت حق از این مسائل بروم است. فلسفه تبنی هم در حق حضرت باری تعالی ناپسند است و نابجاست. و حضرت حق خط بطلان رو تمام این اباطیل و اوهامات و خیالات پیرامون خویش کشیده است. من جمله این آیه شریفه افا اصفا کم رب کم بالبنین، آیا شما میپندارید که خدا شما را اصفا کم؟ کلمه اصفا از ماده صفا و صفوه می آید. اساسا خود همین کلمه صفا که ما به کار می‌بریم مثلا این ماده است. خب فلان کس صفایی دارد، اینی که نگاه کنید در وجودش قش نیست. هر کس اگر میگوید دوستت می‌دارم، دوستت می‌دارم، هیچ تظاهری نیست. اینو داخل پرانتز عرض می‌کنم از جهت اخلاقی خاطر ما را کاریان باشد. ما دو نفاق داریم، یه نفاق کبیر داریم که به حمد الله و المنه شأن جامعه ما و عزیزان دور از این مسائل است. ما نفاق کبیر نداریم. نفاق کبیر آن است که ابطال الکفر و اظهار الایمان، درون سراسر کفر است و بیرون سراسر ایمان. تو موج میزنه کفر، اما بیرون هم ظاهر نشان میدهد که موج میزند ایمان. ما بی حرفا ندارید. اینها منافقینند و کارشان مشخص. اما یه نفاقی داریم که این آفت ما و شما میشود. این نفاق صغیره. این همان است که امام صادق فرمود ما زاده خشوع الروح علی الجسد، ما عکس این، ما زاده خشوع الجسد علی الروح و هو عندنا نفاق. هر چی فزونتر باشد خشوع و تواضع و ظاهر سازی این جسم شما نسبت به اون چه در جانتون وجود دارد، در نزد ما خاندان این نفاقه. این بحث ایمان نیست ها، این بحث این که شما با آقا میگی آقا قربان شما، حالی که اگر شما بخوان قربانی کنن سر سوزن ما زمیستی قربان میشی. این میگی آقا مخلص آقا هستیم دربه هست، اما هم درباز هم مخلص آقا نیستی که برسه دربست باشد. این همین چیزیست که به هر حال متاسفانه میبینیم وجود داره، خیلی هم عادی به یه ماها مطرح میشه. خیلی همین تعارفاتی که ما داریم آقا کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست، رضا و منظر چشم من آشیانه توست، کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست، اما اگر بخواد بیا تو در پیش میکنیم که نیاد تو. این تعارفات و این بازی ها و این مسائلی که داریم به اینا واقعیت توش نداره. تعارفات خوشبخاری که میکنیم که هیچ محتوایی نداره. خیلی هم میدونن با هم دارن چی میگن، دارن بازی با الفاظ میکنن. درون چیزیست که الان داره چیز دیگر نشان میده، در تواضع و در فروتنی و در خشوع و سرپای نکندن و به راست نگاه کردن و به چپ نگاه کردن و، اما درون چه خبر از خدا میداند. این چقدر فرق دارد بین این ظاهر و باطن. این میشه نفاق صغیر. این نفاق صغیره و اینو نعوذ بالله منها و باید اجتناب کرد ازش و باید این در وجود نباشد، این نباید در وجود ما باشد. این آفت بزرگیست، نفاق صغیر. به هر حال خیلی چیزها رو نمیگذاره در روح و جان انسان وارد بشه اگر اینطور باشه. صفا آن است که در وجود ما نفاق صغیر نیست، یعنی تمام وجود یکیست. اگر به شما میگوید بفرما بفرماست، اگر میگوید بخور بخور هست، بنشین به اصلا. انسان صافی آن است که درش قشیست، هرچه هست یک دست است. به اون امور یکی دست، به اون چیزهایی که خالص برای یه چیزو کسب میشوند، به اینها صفوه میگویند. مصطفی را که مصطفی میگویند، یعنی اون کسی که تمام وجودش خالص برای یه چیز شده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این خانواده ها را که میبینید در طول تاریخ، خاندان نوح، خاندان ابراهیم، خاندان عمران، اینها خانواده هایی بودند که اینها مخلص در خدمت خداوند سبحان بودند. از اینها جز مردان الهی برنخواستند. اینها تمام وجود و همتشون و همت خودشون رو خدا کرده بودند. اینها خاندانی هستند که ذرات مقدسه محمد و آل محمد. جز برای خدا سخن نمی گویند و عمل نمی کنند و دلداده کسی نیستند. پیغمبر مکرم اسلام خداوند مصطفی می نامند. او مصطفی است. یعنی تمام وجود پیغمبر اسلام فقط وابسته به خدا است. چنان مست ساقی که نگریخته، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که نگریخته، تمام وجود او متوجه ساقی خلقت به خداوند سبحان و حضرت باری تعالی است. این مقام مصطفی است. اون مقام شامتی است که اجتبا همین است، استفا همین است، ثم اجتبا و ربه فتاب علیه فهدا. وقتی یک کسی تمام وجودش جبایه به معنای جمع کردن، وقتی تمام وجود کسی میگن آقا حواس جمع کن، میگن آقا من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ وقتی یک کسی تمام وجودش جمع میشود به یه مقصد، این میشه مجتبا. خداوند سبحان این اولیاء خودش رو مجتبا کرده، مصطفی کرده. اینا در وجودشون جز خدا توجه به غیر خدا نیست. چی میخوان توجه کنند؟ ابو لهب جاذبه ای دارد، ابو سفیان جاذبه ای دارد، مکه جاذبه ای دارد، زیبارویان مکه جاذبه. اینا چی جاذبه ای ندارند؟ اینا برای اینا بیا، اینا فقط یه جاذبه در دل اینا بیشتر وجود ندارند. اینا فقط یه در دل شب یه یا الله بگوین لبیک از اون طرف بشنون کار تمام است. کسی کار ندارند اینا. چیزی در دنیا نمیتواند مانع و خلل برای اینا باشد. مصطفی اون ذات این چه خود استفای این اختصاص مختص بودن به چیزی. فرمود افعصفاکم ربکم بالبنین. خب حالا این چیست خدا اینجا میگه؟ آیا فقط شما فرزند پسر دارید خاص؟ خداوند دختر دارد؟ حالا این که می دانیم از درقی چی ندارد؟ اینها گفتیم الان فلسفه و زیر بنای اون رو. اون تا خاطر بارکایان باشد که از باری تعالی یکی از سننی که در قرآن دارد که خود عمل می کند با مقابلین قرآن و به اولیانش هم تعلیم بده، سنت مجادله است. سنت و شیله بیانی مجادله آن است که شما مطلب خصم را می گیرید، با مطلب خودش پاسخ خودش را می دهید. ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. آه یک کسی مقابل ابراهیم بود که جناب ابراهیم تو خیال کردی خدای تو فقط بلد از کار بکنه؟ خدای تو زنده میکنه و میمیرانه؟ ما هم زنده میکنیم و میمیرانیم. خب چه میکنید؟ آه بیارید این متهم را میخوان برن چوب اعدام به گردنش بندازن، طناب اعدام بندازن، ما همین الان بلش کردیم. خب این مرده بود ما زندهش کردیم. یک کسی داره جیع کل اتاق یه همشی سر اصلاق در کوچه میرم از زندگی دارد میکنه، همین الان گردنش بزنید زده. خب ما کشتیم ایران. پس انا احیی و امید، من زنده میکنم و میمیرانم. این هنر خدای تو نیست فقط، ما همین کارا بلدیم. خب چی میگم؟ ابراهیم بیه وقا معنی حیات و ممات اینه؟ تو چی میتوانی حی کنی و زنده کنی؟ ابراهیم چطور میخواد با این ثابت کند با یه آدم کل شقل این چنینی؟ منطق سرش نمیشه. این باید الان یه کارش بکنه که این مفهود بشه رسن، اصلا همیشه ادرسش بریزد. باید یک مجادله طبیعی با این بکنه، برهانی بیاره که این اصلا بحت وجودش رو بگیرد. ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خدای ما هر روز خورشید را از مشرق برون می آورد. شما تا از این کارا بلدید؟ یه خواهش مختصری داریم ما. اگر لطفا این فردا خورشید از مغرب بیاید به مشرق برود، جهت خورشید مختصر تغییری در محورش بدید. فبهت الذی کفر، مات سر جاش نشست. ببخشید این یه قلم موجود نیست، این یکی رو نمیتوانی بسن اصلا هم دا. خداوند سبحان در قرآن با مقابلین گاه با بیان و منطق و شیوهی که خودشون انتخاب کردن و گفتار خودشون مجادله میکنند، به اینها رو مجاد میکنند. افا اصفاکم رب، شما ادعا دارید که خدا پسر دارد، شما پسر دارید خدا دختر دارد، آیا این منطق است؟ آیا این انصاف است؟ افا اصفاکم رب بکن بلبنین. این همون فکر جاهلیت است که فرق باز بین دختر و پسر که در همین جا خدمت عزیزان یه روزی بحث کردن. و تر زمین الملائکه اناسا، خدا ملائکه را یه جا به عنوان دختران خودش قرار داده است. حالا اینا یک انگیزه دیگه هم داشتن. اینو ببینید، فرزندداری در جاهلیت عرب یه انگیزه غیر اون مثال قبلی که عرض کردم داشت، و اون این بود که اینها به هر حال فکر میکردن که ما دنبال، اگر بخوایم کسی رو ببینیم باید بریم دنبال عزیزانش، اگر ما خدمت آقا کار داریم باید ببینیم آقا رفیق صمیمیشون کیست. یه مرتبه زنگ ها به صدا در میآید و خدمت آقا زنگ میزنن، دوستان قدیمی، آقا این رفیق ما رو چرا معطل کردی؟ چرا کار بهش انجام ندادی؟ خود این شیوه ایست بین جامعه متعارف است. این جماعت عرب اینها به این اعتقاد بودن که عزیزترین کس و به اصطلاح محبوب ترین کس پیش هر انسانی دخترشه. یعنی وقتی که این دخترکان برای پدر ناز میکنن، پدر خریدار ناز دختر میشه. وقتی که دل دختر میشه کنند برای پدر، پدر اون به حالا عواطفش تحریک میشه و محبت میکنن. خداوند سبحان فرزند که داره، فرزندش با دختر باشن، اینها با دختر باشن، و اینها اعتقاد چنینی داشتن که سه چهار جای قضیه میلنگید. یعنی با این اعتقاد خاص که ما میخواییم اینها ها اونا و شفا اونا عند الله شفیع در نزد خدا داشته باشیم و فردای دخترای خدا رو در حال پیش خدا ببریم، خدا رو شرمنده کنیم در این باب، اینها در این حال اشتباهات دیگه هم میکردن. اساسا باز تعیین جنس برای ملائکه الله جای به مزاح هست کردیم، جدی شو الان مزاح چه هست کنیم. در حال این شیوه ای که گاه در تصاویر وجود دارد، در تصاویر وجود دارد، در نقاشی ها شما دیدید وقتی که بحث فرشتگان مطرح میشه، یا مثلا این عکس‌های مینیاتوری که مثلا از جناب عیسی مثلا مریم اینها کشیده میشه، پیرامون عیسی و مریم رو چه گرفتن؟ یه عده موجوداتی که اینها چهره‌ها خیلی قشنگ مثل دخترکان 9 ساله 10 ساله پشتشون هم بالی دارن بال میزنن. اینا کیان؟ اینا ملائکه الله فرشتگانی هستن که پیرامون جناب مریم رو گرفتن و جناب عیسی رو گرفتن. متأسفانه به ما هم سرایت کرده. در خیلی از تصاویر و همین علم کتلهای قدیمی ما در خیلی از هیئات مذهبی گذشته و حسینی ها و فکایی های قدیم اگر برید، در رو بعد از این پرچم های قدیمی که گریدن میبینید آقا عکس یک دختره که را میبینید در حال دختر رو ایست و بالی به پشت دارد، اما نصفی از بالش هم شکسته است و اینجا چی کار میکنه؟ تیف که چی کار میکنه؟ زیرش هم نمیشتن السلام علیکی آبا عبدالله آزل فطرسو فازل فطرسو به محدک و نحن العارضون به قبرک. آقا عزیز فاطمه، فطرس به گاهواره شما پناه آورد و بال شکسته او ترمیم شد ما به قبر شما پناه می آوریم تا این دلهای شکسته ما از برکت قبر شما ترمیم شد. این جملهش قشنگ اما تصویرش درست نیست. فطرس ملک دختر نبوده، بالا نداشته، منطقه ما با ذهنیتی که ساختیم ملائکه رو دختر درست کردیم، یک شکل دختر بهشون دادیم و بالا رو دوشون گذاشتیم. اولی اجنه هست مثل و صلاح و سرابا گفتیم قرآن میگه اینها بال دارن، بعضیشون دو تا بال دارن، بعضیشون سه تا بال دارن، بعضیشون چهار تا بال دارن. مثلا این اشتباهی بوده است که ما در اینجا مرتکب شدیم. عزیزان، ملائکه الله جنسیت ندارن اصلا. عالم روح و عالم تجرد جنسیت در آن حاکم نیست. جسم جنس از صفات جنس است، یعنی نرینه و مادگی، نرماده بودن و جفت بودن مال این بدن شماست. وقتی شما از این بدن بیرون آمدید جنس ندارید. جنس از عوارض خاکی است. خارج از عالم خاک جنس وجود ندارد. ملائکه جنس ندارند، مذکر مؤنث ندارند. اینا انوثیت و ذکوریت به اصطلاح اهل دل و اهل عرفان و حکمت، اینها از عوارض جسم است. ملائکه این حرفا رو ندارند. اینا که نرماده ندارند، اینا ذهنیت هایی بوده است که ساختن بر حال زمون گذشته و افکار پیشین جاهلیت سرایت هایی در این باب کرده است. حالا چون گفتم از میکنم اون مسئله بازم در جای خودش مطرح کردیم که خود بال اگر اولی اجنه هم مطرح می شود، خود جناح و بال رمز اختیار و سرعت است، رمز تسلط در کار است. آقا طائر و یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. پرنده با بال حرکت می کند، مردم پرواز می کند، انسان هم پرواز می کند. به چه پرواز می کند؟ به همت. انسان هم طیران دارد، اما طیران مرغ دیدی؟ توز پایبست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت، طیران پرواز. انسان هم پرواز دارد، منتها ما با چیز دیگه پرواز میکنیم. اگر این درم به خوبی به طبیعتت برانی، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. ما با چیز دیگه پرواز میکنیم. خود جناح رمز سرعته، نه اینکه اگر کسی را زل جناح گفتن بال دوشش باشد. رمز کانال تسلط این ملائکه، بعض از ملائکه اونچنان سرعت دارن که با دو بال گویا حرکت میکنن. یعنی اینها در دو جبهه با دو شیره دو کانال فعالیت دارن، بعضی ها سه تا بعضی ها چهار تا. این موقعیت اینها رو خداوند مطرح میکنن. احتمال قوی مسئله آن است و این کلمه‌ای که در مورد اسب با وفای وجود مقدس مولانا حسین، این اسمی که این اسب دارد، نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نشاط شنوان بر جلال طاقت داشت، حواظ جور مخالف چو قیل گل گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. ذوالجناح، چرا به این اسب ذوالجناح میگفتن؟ به خاطر اون سرعت طیران و سرعت تیز و اون وضعیت خلالله بالی جناحی چیزی که وجود نداشت در اونجا. پس بنابراین اینها یه اتهام دیگه، یه مشکل دیگه شده که برای ملائکه چه قائل شدن؟ ملائکه را دختر دانستن، اناث دانستن. در این اتهام دیگه شون غیر از این که به خدا اتهام زدن، به ملائکه الله هم، به ملائکه الله هم اهانت کردن. متخذ من الملائکه اناث، انکم لتقولون قولا عظیما. شما به جهالتتون فرو رفتید، نمیفهمید چی دارید میگید، شما به چی نسبت فرزند میدید، شما چگونه پسران برای خودتون دختران برای خدا ثابت میکنید، شما چگونه تعیین جنس به وکالت و ولایت کی شما تعیین جنس برای ملائکه الله میکنید و چه حق قول عظیمی را میگویید شما. خب حالا این به شیوه تمثیل خداوند تو دهنی میزنه به اینها که اثبات فرزند برای خدا میکنن. البته به این پسر دختر بودن به این مسئله ملائکه هم اشاره شد. فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. ما در این قرآن صرفنا، کلمه صرفنا نکته جالبی است. قرآن اینجا میفرماید صرف و صرف و تصریف، از ماده چی میاد؟ از ماده صرف. خود صرف، لغت صرف، گرداندن و غلطاندن، احالت و شی من حال الى حال، شی رو از جایی به جایی غلطاندن، چرخاندن، این میشه تبدیل تغییر ایجاد درش کردن، میشه صرف. شما صراف به کی میگویید؟ صراف کیست؟ صرف و در همه به دینا. اون کسی میاد پولتون چه میکند؟ از این نقدینگی را، این ریال را تبدیل به دلار میکند، دلار را تبدیل به پوند میکند، این را تبدیل به مارک میکند، اون را تبدیل به فرانک میکند. این صرف میکنید، به در میکنید، این به آن، آن به این، آن به این، این میشه صراف. صرف میشه این نقدینگی را تبدیلش میکند. وقتی یک کاری خیلی زیاد شد این میشه، اگر این کار را زیاد انجام بده کسی، این میشه تصریف. تصریف یعنی زیاد صرف کردن، زیاد از این طرف اون طرف بزن. در خود ادبیات عرب میگن آقا به حال دستور زبان عرب، گرامر عرب دو بخش دارد. ما یه صرفی داریم در کلام عرب، نحوی، ما صرف و نحو خوب بلدی، صرف و نحو، ما صرف و نحو داریم در کلام عرب. میگن سر چیز، میگن آقا بدان که من سر اصل کلام هست از اون نه وجه باز میگرده. آقا هر مادهی رو میدن دست شما، میگن این رو ببرید در نه وجه، آقا ماضیش بسازید، مضارعش بسازید، مستقبلش بسازید، امرش، نهیش، جهدش، استفهامش، اسقالش، مفعولش. آقا به شما یک ماده کتبه رو میدن، کتبه یک تو با کاتب و مکتوب و یک تو اکتب، آقا شروع میکنید به ساختن این، هیچ شکلش عوض میکنید همین ماده، همین کتابت رو میبرید این طرف اون طرف، امر میشه، نهی میشه، دستور میشه، تمام این میشه سر میکنه. هی در قالب های دیگر، هی در اشکال دیگر خدا یه مطلب رو بزن، هی در اشکال دیگر خدا یه مطلب رو به ذهن انسان، خدا میخواد یه مسئله وحدانیت خودش رو بگن، اما چه قالب هایی استفاده میکنه؟ خدا میخواهد قدرت خودش رو بگه، چه قالب؟ خود این تنوع قالب یه مطلب رو در اشکال مختلف ارائه دادن هنره. در میدان ادب میبینیم بزرگان کار کردن، از هم گرفتن، خودشون قائل این معنا بودن، خواستن بگن آقا جان این بدن که میبینی چیزی نیست، این بدن آریتیست، این بدن که میبینی این جان برادر، این میگذاری اینجا، ذره ذره میشه، پودر میشه، خاک میشه، غبار میشه، برباد میرود تا زمانی که خدا امر او تعلق بگیره فردای قیامت با روح تو و جان تو این بدن، اما این روح تو میرد میرد میرد. اگر تو فضیلتی داری در این بدن نیست، این گوهر تو به این خاک با همین 22 عنصر خاکیش یکیه، تو شرافت در جای دیگری است، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. برو دنبال روحت باش، برو ببین اقبل علی النفس، الله اکبر، چقدر زیبا گفته از ابوالفتح بصری، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، رو کن به نفست، ببین در وجود تو کیست، شخصیت تو به نفس توست، نه به جسم تو، تو به جانت انسانی، نه به تنت انسان باشی، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمی، خیلی ظاهر فریب این بدن و جسم لباس تا نخور. حالا این مطلب رو همه سعی کردن بگم، قالباش عوض کردن، نقد صوفی، با یک 50 سال اختلاف با هم از جهت زمانی، نقد صوفی، نه همین صوفی بیقش باشن، ای بسا خرده که مستویم آتش باشن. خیلی ظاهران سیها به درد نمی خورن. جان نیست درونش، باطن نیست درونش. این همون مطلب میخواد بگه، منطقه طالبی که میپسندد زمان این آقا اقتضا می کنن در این قالب بریزد مطلب را بگوید. وقتی که اون خانم بزرگوار میخواد بگوید، شاعره معاصر ما میخواد مطلب را مطرح کند، اون زهد با نیت پاک است، نه با جامعه پاک. زهر با نیت، نیت پاک است، تینت پاک است، یا نیت پاک است، نبا جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ودایی دارد، ای بس آلوده که پاکیزه. این همه میخوان یه حرف بگن، مطلب همشون یه چیزه، اما های قالباش چی میشه؟ عوض میشه. خداوند سبحان در قرآن مطالب واحده رو مطرح میکند در قالبهای متفاوته، به مخاطبهای مختلف مینگرد. از فرق اگر با این شطور سخن میگوید خداوند سبحان، افلا ینظرون الی، با این عرب صحبت میکنه که سر و کارش با شطور هست، افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، بیا نگاه کن ببین شطوره. خدا دارد باز میکنه تابلوی تولیدی خودش رو، از سیمای شطور دارد نشان میده به این عرب، بیا در طبیعت نگاه کن در این شطور بنگرد ببین چه خبر است. این سرش میزنه، شما که اسب سوار شدی، قاطر سوار شدی، الاغ داری جناب عرب، ببین کدامی که از اینا میتوانند بارشون کنی بلند شن؟ هیچ کدامشون. تنها حیوانی که میتواند زیر بار بلند شد همین حیوان است. فکر کردی چرا؟ دیدی در گردن این خدا چه قرار داده؟ در نجل واقع دارد تولید مفضل امام صادق دارد، این گردن رو خدا چه اهرامی قرار داده؟ والله من اینو عرض خدمت آیان هست، یعنی در متون دارن آلمان علم حرکت و فیزیک، که اگر کسی نقطه اتکای گردن شطور رو پیدا کنه، خیلی حجم، یعنی ممکن است استبعاد به ذهن عزیزان داشته باشه بگم، حجمی برابر با این کره زمین رو میتونه با گردن شطور بردارن، اگر نقطه اتکای اهرم گردن شطور رو کس پیدا کنه، اگر x مشخص شد، این معادله مشخص شد xش، خیلی چیزا رو میشه حرکت داد. چی خدا قرار داده است این حیوان؟ اصلا حالا با همون شطور خدا میخواهد عظمت و جلال و قدرت خود رو در همین مثلا قالبی که اینجا خدا پیدا میکند، قالب شطوریست، از این قالب یه قدمی که ذهنت بالاتر میاد، خداوند سبحان قالب عوض میکنه. و الی السماء آقا نگاه کن آسمان چگونه رفعت یافته است. تو ذهنت میخواهد از شطور بیشتر فکر کنی، برو به آسمان فکر کن، ببین چه خبر است، ببین در ملکوت الهی چه خبر، ببین در آسمان چه خبر است، ببین خدا چه نظمی را تنظیم، ببین اینها چیست، چطور میاد یسالون که عن الاهله قل هی مواقیتون، این ماه چیست، این خورشید چیست، لشمس یم بری لها و انتود بشر غمر ولن بری صابق النهار کلون فی فلک یسبحون. چه خبر است، چه کار کردی خدایا؟ این خورشید چه میکند؟ این همان چشمه خورشید جهان افروز است، دارد میفروزد، دارد میتابد. این ماه را چه کردی؟ این شبتاب را، آن مهتاب را؟ الله اکبر، برو نگاه کن. به تعبیر ابو علی سینا، من لم یعرف الهیئة و التشکیل فهو فی معرفت الله عینین. از زبان امام صادق نقل میکنند اگر کسی علم هیئت و ستاره شناسی ندانه و علم آناتومی و تشریح بدنش ندانه، نیم مرد است در توحید، مرد کامل نیست. برو با آسمان و الی السماء، ببین آسمان چگونه، و الی الجبال، آن نمیخوای بین وسط بگیری نه شطور بشناسی نه آسمان بشناسی، بیا بریم کوه ها با هم سیر کنی. و الی الجبال کیف نصبت، ببین توی کوه ها چه خبر است. آقا ببینید سلسله جمالی که خدا اینا چونه لنگر شدند، اینا پدیده ایزوستازی در زمین شناسی جئولوژی چیست، اینا به زیر زمین چه کار دارن، این کوه ها به روی زمین چه کار دارن، ولی جبال ها اوتادا کوه ها میخه زمینه، یعنی چه رواسی و لنگر، یعنی چه الله اکبر جمع جرالو و عظم نوالو. ببین کار به کجا میگه، قالب از میشه، اما مطلب یه چیست. حالا خداوند به سبحان میخواد از تاریخ بگد برای شما، یه مطلب رو میخواد، یک عبرت به اعتبار رو بگد، میبرد تو تاریخ و آب میکشد، به سمود میکشد، میبرد به مصر، میبرد به بارگاه فرعون، میبرد کنار تخت زلیخا، میبرد کنار زندان یوسف، همیتا عوض میشه قابل. آه مطلب یکی، یه حقیقت رو خداوند هی میچرخاند تا ذهن ما و شما از یه بعدش، از این بعد، از اون بعد بتوانیم خوراکمون رو بده. هر کسی سهم خودش رو بردارد و این عظمت قرآن است عزیزان، هیچ کتابی چنین نیست. اهل فن و اهل اصطلاح به حمد الله در مجلس هستند، نوعاً کتابها یا عمومی عمومی هستند یا تخصصی هستند، یعنی یک کتابی در این رشته تخصصی نوشته شده، آقا بزن به بنده من برام انتگرال، من میخوام چی کار کنم، حساب من حساب دیفرانسیل به چه بنده من میخورد، نگاه میکنم ممکن خیلی شما نفهمیم، بگیم آقای تلسمات چه توش نوشتن مثلا. فرض کتاب‌های تخصصی به غیر حلش نمی کنند، لذا خب اینا چاپشون نشرشون هم مشکل و از جهت تجاری خیلی هم بازاری ندارند و به حال مشخصه. کتاب‌های عمومی هم که وقتی که باز می کنند یک متخصص لذتی نمی برند، او این را اشباع نمی کند، این آن را اشباع نمی کند. اما خدا چه عظمتی در این قرآن قرار داده است، این سر در قرآن، ولقد صرفنا فی هذا القرآن، خدا این حقایق رو در قالب‌های داده است که همه بنشینند در محضر قرآن از اون متخصص عالی مقام که یه اون 40 سال زحمت علمی کشیده است، از اون نوجوان مسلمان، از اون جوان مسلمان، کاسب بازار باشد، تحصیل کرده اداری باشد، تحصیل کرده حوزه‌ای، هر چی باشد، می نشینن در محضر قرآن، همه روزی و سهم خودشون رو می گیرن، همه به همه خودشون رو می دن. این فقط اختصاص به قرآن دارد، هیچ کتابی چنین موضوعی ندارد و این اعجاز قرآن جلیل است که خداوند سبحان قرآن و کلام خودش رو این گونه قرار داده است، این گونه پاسخ دهنده و اشباع کننده جمیع انسان ها قرار داده است به تصریف الهی. فرمود ما صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، ما این مثال ها را، این تعابیر مختلف را، این توجیهات را مطرح کردیم، این بنین و بناتی که اینجا گفتیم، مذکر و مؤنثی که دین بود برستا گفتیم، اینها گفتیم لیذکروا تا اینها متذکر بشن، تا اینها به خود بیان متوجه باشن فضایا چیست. اما چه بکنیم که جمعی و ما یزیدهم الا نفورا، اما عده متاسفانه اینها نمی افزاید این طالب به اونها مگر نفورا. نفور نفره انزعاج و نفسه عن شی، پس دادن از شی. این حقیقت هم وجود دارد در حق قرآن عزیزان، در سوره مبارکه اسراء خواهیم رسید خدمت سروران گرامی در بحث در خدمتون در آینده به زودی می رسیم، اونجا که می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن برای اهل ایمان شفاء و رحمت است و برای ظالمین نمی افزاید مگر خسارت بر اینها. اون شعر معروف شعر با اون شعر دارد که من نمی گویم که اون عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی و او چه قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزهر، حاضی بعضی و بعضی ها مزید و لا یزید الظالمین الا خسارا و یا به ما یزید هم الا نفورا. بعضی ها با جلوه قهر قرآن برخورد می کنند، هی ما پستر می زنند، هی قرآن به سر اینها می کوبد، به اون شقاوت و رزالتی که نشان می دن در محضر قرآن، هی قرآن فاصلش با اینها بیشتر می کند، و اینها یزید و هم الله هی خسارت چون بیشتر میشن. ادهی هی به حضرت قرآن نزدیکتر میشن، مشمول رحمت و لطف و شفاء قرآن بیشتر خواهند شد.
قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا.
در اینجا خداوند سبحان اشاره به این بحث میکنه. قل بگو بیرون مرد اینها کتاب است به نور مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد.
بگو لو کان معه آلهه، اگر یه آلهه و معبودی در کنار خداوند سبحان مطرح می بود کما یقولون، اینطور که بعضی ها می گوین، اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، به دست بر نمی داشت. اگر در کنار خدا یک آلهه دیگری مطرح بود، این به اصطلاح ببین گاهی بحث تعدد آلهه رو خداوند از باب برهان عقلی مطرح می کنن، یعنی برهان تمانع. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا،
اگر در کنار خدا خدای دیگری برای اداره این عالم می بود فاسد می شد زمین آسمان. حق ممین است. این میگه برهان سمانو. هشت مقدمه داره برهان سمانو. آخو این چطور می شد؟ رابطه این دو اله این مطلق است و اون مطلق است. هر دو مطلق نمی شود. دو مطلق که با هم کار نمی کنند. این مقیده یا اون مطلقه. این خدا آزاد کامل است اون چیست؟ بس خب اگر این آزاد کامل اون که نمی تونه خدا باشه بس. اگر اون اطلاق نداره. یک بحثای عقلی داره بلکه از یه جای خوش بماند. کلون یمن نه آن تصرف الاخر، این نمیذاره اون تصرف کنه، اون نمیذاره این تصرف کنه. و خلاصه کار به اونجا میرسد که چهل درویش در گلیمی بخستن، دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. به تعبیر شیخ سعدی کار به اینجا میکشن. در اینجا خداوند در زاویه دیگر مطرح میکنه، این برهان حب ریاست است، این برهان حب علم است. اگر در کنار خدا خدایی بود، او که به همونی که بود به همون محدوده خودش که سازگار نبود بسنده نمی کرد. ازن لبتبا و الازل عرش، اگر در کنار خدا و خدای دیگری می بود می اومد پاش تو حریم خدایی می زاش. خلاصه اون حب ریاست که نمی زیره انسان دست بردارن، اون حب علوم، اون حبی که انسان دوست می دارد فوق کل زی علم علی هی برد بالاتر، هی محدوده کارش وسیع‌تر کنه، تصرفش بیشتر کنه، از مدیر کلی برسد به مقام بالاتر برسد به کجا. اگر الهه دیگر صاحب اختیاری در وجود می بود این دست بر نمی داشت، می خواست خودشو به ذل عرش، به قدرت خداوند برساند، به صاحب العرش خودش را برساند. سبحانه و تعالی، بگذارید به کنار این بازی ها را، منزه هست از باری تعالی. سبحانه و تعالی اما یقولون علوما کبیرا، از این اوهامات و خیالات و اباطیل ذات او برتر و والاتر است از اون که بگنجن در این خصوصیات و در این مطابق. تصبه له السماوات السابع و لعرض و من فیه الله اکبر و این من شیئن الا یصبه بحمده ولیکن لا تفقهون تصبیح. تصبیح می کند برای خداوند سبحان جمیع سماوات، تصبیح می کند خدا را زمین و هران چه در زمین است. اساساً از این بالاتر هیچ چیزی وجود ندارد در خلقت و آفرینش الا این که تسبیح خدا می کند آن به آن و لحظه به لحظه. این از عظیمترین آیات قرآن کریم است. به لحاظ این که بحث اتهام به خدا بود، خدا فرزند دارد ندارد، شریک دارد ندارد، آلهه در کنار او وجود دارد ندارد، نوعاً در قرآن هرگاه صحبت چنین مطالب و اباطیل و مطالب ناروایی در خصوص حق می شود سریعاً به دنبال اون چه بحثی مطرح می شود؟ بحث تسبیح. تسبیح یعنی تنزیح، یعنی تنزیح و زدودن خداوند سبحان اما لا یعنی خوب شعنه از آن چه شایسته اون نیست. تسبیح که به میدان میاد بعد به دنبال چیز دیگر میاد، تحمید، اثبات و ما یعنی خوب شعنه، اثبات اون چه شایسته خداست. اول خدا میاد پیرایش میکنند از ذهنها میزداید این باطلها را، بعد میاد آرایش میکنند و اون چه شایسته خیش است به صحنه میاد. اینجا مقام تسبیح است. بعد از این مطالب چی جرأت دارد؟ کی در کنار خدا مطرح باشد؟ حالا تسبح له، شما اگر به کنه وجود و آفرینش نگاه کنید تسبیح خدا را از زمین آسمان میبینید. تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس، هر بلبلیت زنزنه در شاخسار کرد. تنزیح میکند از تمام این اوهامات و خیالات، بری میکند خداوند سبحان الله از تمام نقص و حاجت و خواسته خدا را بری میکند. هر آنچه در آسمان است، زمین است، آسمان‌های هفتگانه، زمین. حالا این تسبیح که در اینجا خداوند مطرح می‌کنه، آسمان و زمین و هر چه هست، این آیه پایان آیه راهگشا است.
این در بین آیان مطرح می شود در بین مفسرین، این چه تسبیح است؟ انسان خدا را تسبیح می کند به دو گونه، یعنی ما خدا را تسبیح می کنیم، ما یه تسبیح قالی داریم، یه تسبیح دلالی و حالی داریم. یعنی ما لب باز می کنیم میگیم سبحانک و بحمدک، میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله الله اکبر. ما میایم خدا را تسبیح می کنیم و خود مقام تسبیح عجیب است، عجیب است که آثاری در روح و جان دارد. ما تسبیحوی خدا می شنیم به زبان، به قال و به حال و به خانم، یعنی خود این وجود ما چه خبر داریم، این بدن ما، این ترکیبات درونی ما، این که می بینید ها چگونه خواب این کار خودش می کند، این اجزا و اندام های بدن بیدار این کار خودش می کند، این قلب و اون شیوه خاص منظم دستورش گرفته است، برنامه هاش گرفته است، دولختی سلختی مترال اینها دریچه ها باز بشن بسته بشن، بطنه ها غیره سیستول دیاستول باز شد بسته شد، فرق بین مرگ و حیات باز شد اگر بسته نشد، بله اگر باز مون دیگه بسته نشد میشه مرگ، اگر بسته شد دیگه باز نشد این قلب میشه مرگ. یک سیستول یک دیاستول فرقش میشه چقدر؟ کمتر از ثانیه، یک ثانیه، یک ثانیه میشه مرگ و زندگی. ما چقدر مرگ و زندگی داریم در 24 ساعت؟ یوحی و یومیت و یومیت و یوحی در 24 ساعت این 5 لیتر خون 8000 لیتر خون تو بدن شما هی قلبتون چی میشه؟ نمیدید زنده میشید، نمیدید زنده، ما خبر داریم؟ کار نداریم ما به این کارا. این جانت آقا قلب پمپاژ میکنه، دستگاه تلمبه خانه آدرت پمپاژ میکنه این خون رو تو رگ‌ها، بعدم میده تصفیه خانه کرده تصفیهش بکنه تو کارش انجام بده تو آقا نیاز به اکسیژن داری چشم ریه ها شش ها و این صد متر مربع پنش کن شش رو یه ما و شما شروع میکنه به کار کردن کنم اکسیژن لازم رو میده وارد خون میکنه تو بعد آقا کارش انجام میده. ما داریم آقا میخوری داریم لذت آقا تمام اندام به بدن ما این 10 میلیون میلیارد لا اله الا الله سلول در بدن ما چکار داریم بینا؟ 12 میلیارد سلول در مغز هر انسان چکار داریم بینا؟ اینا دارن کار خودشون میکنن. اینها یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا اگر ما نگاه کنیم این وجود دارن تسبیح خدا میکنن در ما، یعنی اگر نگاه کنیم این بدن بعد میفهمیم که خدایا ما خلقت هذا باطلا، خدایا هیچ کدام از این اجزا انحرافی درش نیست، بطلان درش نیست، همه با نظم و حکمت حکیمی تو آفریده شده است. این میشه تسبیح حالی این بدن در قبال تسبیح قالی این بدن به این انسان. حالا بحث آیا آسمان و زمین خورشید و ماه و حیوانات و درود اینا چطور تسبیح خدا میکنن؟ اینا تسبیحشون تسبیح حالیست فقط؟ یعنی همین وضعیتی که میبینیم خورشید داره اینطور میچرخه، حالا 4 میلیارد سال است مثلا این جدا شدن، این زمین خورشید از هم در اقیانوس اطلس مکان جدا شدن ماه از زمین وجود دارد. اون جایی که ماه از زمین جدا شده اینو اندازه‌گیری کردن دانشمندان علم نجوم با همراه زمین‌شناسا کار کردن، محل کنده شدن ماه از زمین معلومه این کجا بوده چی بوده. این زمین و این ماه و این خورشید اینا چقدر دارن به چه شیوه میگردن؟ نه خللی پیش آمد، نه سستی، نه کندی، نه مسیرشون کم شد، نه انحرافی پیش آمد. این گیاهان، این طبیعت، این حیوانات، این بچه گربه به دنیا آمده است تا که موش میبیند میده به دنبالش، تا که جسارت به سر میبیند فرار میکنند. این که الان از بطن مادر آمد چی رو تعلیمش داد؟ کجا آموزش دشمن شناسی و دفاع شخصی دید؟ که حالا دمش علم میکنه، گربه را بین که دم علم کرده، گوش ها تیز پشت خم کرده. این چطور شده است این گوش ها تیز پشت خم کرده؟ این چطور شده است؟ این کی تعلیم اینها داده است؟ و اینا به چی نیستن در عرض میکنم از باب خالی نبودن عریضه این مطالب رو عرض میکنم خدمت عزیزان و الله سخن برتر از این مسائل است. خب اینها عده معتقدن که همین موجودات به همین شیوه تسبیح خدا میکنن، اینا تسبیح حالیست. من زمان از دستم خارج شد عذرخواهی میکنم، باشد انشاءالله بحث تسبیح رو فردا محضر مبارک سروران گرامی انشاءالله به سمع مبارکتون خواهیم رسان. ببینیم حالا بحث تسبیح، تسبیح قالیست یا حالیست، خود این آیه در قرآن تنها آیه ایست که تسبیح این معنا داره که انشاءالله فردا سمع مبارک عزیزان مطالب رو خواهیم رسان. صلوات الله بفرمان
سبحانه که نهامان و عظمت و جلال خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، عشق و محبت آن سبلاد خودش رو در دلهای ما خانه و جایگزین بنماید. کهفی که آمد در وجود انسان، آن سوز و آن عشق الهی و آن حالت خلاصه کار یه قدری شناخته به خود دیگه دیوانه کنی هر دو جهانش وحشی دیوانه تو هر دو جهان باشه کنه. هر کس که تو را شنا چون دام چه کند فرزند و ایال و خانمان ناش کند دیوانه کنی هر دو جهانش وحشی دیوانه تو هر دو جهان باشه کند. این فرزند یا رو به ذهن امروز این آمد دیگه در آغوش پدر آرامشی پیدا کرد. چند روز است که نه آبی به لب این طفل خورده است و نه شیری از پستان مادر نوشیده است. اما ترون انه کیفه تلزا و عطشا تلزی می کند تلزی می کند بالا پایین می زند اینجا چه وجودش در آغوش و گهواره امن بستر سینه ابی عبدالله حسین این کودک قرار گرفت یا آرامشی پیدا کرد. اما این آرامش دیدی نپاید دیدن دست و پا میزند اما دست قبل دست و پا میزند این کودک به جور و گونه دیگر دست و پا میزند. دیدن وجود مقدس ابی عبدالله دست ها رو زیر خون گروی علی از سر گرفته است و به سوی آسمان پرد میکنند. حرون علیه ها نزل بی فانه بین الله. خدایا اگر تو میبینی حال حسین و خون فرزند حسین را که میبینی این مصیبت بر حسین ابن علی بسیار آسان است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.